سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
تک تک شمایی که توی این لحظه پادکست زرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. من ماهگل مقتدرم و خیلی خوشحالم که توی سری جدید زرباهنگ بازم فرصت این رو دارم که کنارتون باشم. قراره کلی اتفاقهای خوب در کنار هم و با هم رقم بزنیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم هر چهارشنبه ساعت 7 با زرباهنگ همراه بشید تا با هم اپیزودهای مختلف رو قدم به قدم بریم جلو. بله، دقیقاً ما اومدیم با کلی خبر جدید، نگاه جدید، رویکرد جدید و کلی اتفاق جذاب که بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. بریم با هم سراغ معرفی این اپیزود. تو سری جدید زرباهنگ قراره که از راهنمایی‌ها و حمایت‌های آقای محسن شریفیان عزیز که خودشون از اساتید موسیقی نواحی ایران هستن استفاده کنیم. ایشون با کلی ایده جدید اومدن جلو که توی اپیزودهای آینده قرار شاهد اتفاقات جذاب و پرداختن به این ایده ها باشیم. و وقتی که این مسیر مشخص شد و قرار شد هر اپیزود ما بریم سراغ یک منطقه از ایران، به موسیقیش بپردازیم، با موزیسین‌های مطرح و فعالش صحبت کنیم که بیشتر از موسیقیشون بهمون بگن، سازهاشون رو بهمون معرفی کنن و کلی اطلاعات ازشون بگیریم و مهمتر از همه ما رو به هدف اصلیمون نزدیکتر کنن، یعنی موزیسین‌های نابینایی که توی مناطق مختلف ایران دارن کار میکنن رو بهمون معرفی کنن. برای وارد شدن به این مسیر اول اولین جرقه‌ای که تو ذهن هر دومون خورد این بود که بریم سراغ یکی از اساتید این حوزه، کسی که واقعا میتونم بگم بیش از 40 سال تمام زندگیش رو برای موسیقی نواحی ایران گذاشته، استاد محمد رضا درویشی نازنی. استاد محمد رضا درویشی زاده 25 مهر 1334 در شیراز، آهنگساز، نوازنده، پژوهشگر موسیقی و مؤلف هستند. برای اینکه بپردازیم به کارنامه کاری استاد محمد رضا درویشی و یا حتی بخوایم تک تک آثارشون رو معرفی کنیم، اپیزودهای جدایی احتیاج داره. به خاطر اینکه این کارنامه انقدر وسیع و گسترده است و انقدر ابعاد مختلف داره که در کنار مباحث دیگه نمیشه بهش کامل پرداخت. ولی من تمام تلاشمو میکنم که در این 2 اپیزودی که با این استاد ما در کنار هم هستیم و قراره با ایشون گپ بزنیم، برخی از آثارشون رو به شما معرفی کنم. یکی از بخش‌های کارنامه استاد محمد رضا درویشی که بخش مهمی هم تو کارنامه‌شون هست، چون فعالیت زیادی هم توش داشتن، موسیقی فیلم‌هایی هست که ایشون ساختن. موسیقی فیلمی که من در اینجا برای شما انتخاب کردم تا با هم بشنویم، موسیقی فیلم وقتی همه خوابیم هستش. وقتی همه خوابیم فیلمیه به کارگردانی بهرام بیضایی که در سال 1387 منتشر شده. این فیلم آخرین فیلم بلند بهرام بیضایی هستش و 5مین همکاری محمد رضا درویشی و بهرام بیضایی. بریم با هم بخشی از این موسیقی رو بشنویم و برگردیم. بسیار خوب، در اینجا دعوتتون میکنم که بریم با هم ابتدای گفتگوی آقای محسن شریفیان، موزیسین و کارشناس برنامه رو با استاد محمد رضا درویشی بشنویم.
اولا من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان روشندل و روشن ضمیر و روشن گوش.
بله،
چون ضمیر انسان بیش از آن چه که به بینایی ارتباط داره، این ضمیر به شنوایی و قدرت شنوایی هر بشری ارتباط. ضمن این که قدرت شنوایی بشر در مقابل بسیاری از جانوران بسیار پایین.
در ابتدای این گفتگو آقای شریفیان از استاد درویشی درباره ارتباط موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی نواحی میپرسن و استاد درویشی از قدمت موسیقی نواحی و پیدایش موسیقی دستگاهی بهمون میگن. بشنویم با هم پاسخ استاد درویشی رو.
ببینید موسیقی دستگاهی ایران با این ساختار کنونیش قدمتی بیش از حد اکثر 150 سال نداره، از دوره ناصرالدین شاه بود. قطعا این موسیقی یک دفعه از زیر خاک سر بیرون نکرده، یک سوابقی داشته که شاید به اندازه این سیستم ردیفی متشکل نبوده. خاندان فراهانی آمدن این سیستم رو در واقع منظم کردن، سیستم ردیف دستگاهی رو. اما موسیقی نواحی ایران به خصوص بسیاری از نمونه هاش قدمت چند هزار ساله میتونن داشته باشن، یعنی اساس هویت ما هستن. ما موسیقی خیلی از مناطق ایران رو میتونیم به دوره های مختلف تقسیم بندی بکنیم. مثلا مقام های سرنا در لرستان مقاماتی هستن بسیار کهن، در حالی که آنچه که با کمانچه نواخته میشه مربوط به دوره جدید هست، چون در قدیم کمانچه در لرستان نبوده، این از عراق رفته به لرستان. یا در موسیقی کردستان اونم میتونیم دوره بندی بکنیم، مثل بیتخانی،
هوره،
سیاه‌کمانه، دیگه چهار پنج دو موسیقی هستن که اینا قدمت بسیار بسیار زیاد دارن.
این جزی موسیقی باستانی
خواهد؟ بله. در حالی که خیلی نمونه ها در همین کردستان اون چه که با نرمنای میزنن یا حتی با دوزله اجرا میکنن متأخرتره راز تاریخی. و ضمن این که موسیقی دستگاهی خودش در واقع منشأش از موسیقی نواحی ایران هست، شما به کرات در ردیف دستگاهی به نام گوشه های میرسین که اینا از یکی از انواع موسیقی های نواحی اخذ شدن.
ردیف دستگاهی موسیقی ایران که استاد محمدرضا درویشی در اینجا بهش اشاره کردن شامل 7 دستگاه و 5 آواز هست. نام این دستگاه ها دستگاه شور، دستگاه ماهور، دستگاه همایون، دستگاه سگاه، دستگاه چهارگاه، دستگاه نوا و دستگاه راس پنجگاه هست. و نام آوازها آواز دشتی، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، آواز افشاری و آواز اصفهان. هر کدوم از این دستگاه ها و آوازهایی که نام بردم فواصل، ملودی و حالتهای مخصوص به خودشون رو دارن. همونجور که در صحبتهای استاد درویشی شنیدید و جلوتر هم بهش اشاره میکنن، ردیف موسیقی دستگاهی ایران رو خاندان فراهانی به این شکل در کنار همدیگه قرار دادن. اونها از دانسته های خودشون و چیزی که از نسل قبل خودشون سینه به سینه آموخته بودن و اون چیزی که در اطراف خودشون میشنیدن، این رپرتوار رو تونستن جمع‌آوری کنن و در کنار همدیگه قرار بدن و این موسیقی رو حفظ کنن و در اختیار نسل های بعد خودشون قرار بدن. در اینجا دعوتتون میکنم که بریم با هم بخشی از یکی از قطعات آلبوم زمستان رو با آهنگسازی استاد محمد رضا درویشی و خوانندگی استاد شهرام ناظری که در سال 69 اجرا شده بشنویم. در ضمن این اثر بر روی شعر زمستان مهدی اخوان ثالث ساخته شده.
شبت لولی وش مقموم، منم من سنگ تیپا خورده رنجور، منم دشنام پست آفرینش نقمه ناجور، منم من میهمان هر شبت لولی وش مغموم، منم من سنگ تیپا خورده رنجور، منم دشنام پسته آفرینش نغمه ناجور، نه از رومم نه از زنگم همون بیرنگ بیرنگم، نه از رومم نه از زنگم همون بیرنگ بیرنگم، بیا بکشای در، بکشای بکشای دلتنگم.
میرزا حسین قلی گفته که روزی از مقابل قهوه خانه می گذشتم. میرزا حسین قلی پسر میرزا عبدالله بود. صدای ساز شنیدم، داخل شدم، دیدم یک نوازنده با ساز مزرابی کمون قپوز بوده، یا اون چیزی که امروز بهش میگن ساز عاشقی. این قهوه‌خانه چی بوده؟ درسته در تهران بوده، ولی ما در تهران هنوزم که هنوز قهوه‌خانه هایی داریم میدام عاشق لار که توش عاشقا اجرا میکنه. زمان میرزا حسین قلی هم این اجرای یکی از این قهوه‌خانه های عاشق لار رد میشده. بعد اون عاشق یک مقام میزده، وقتی تموم میشه میرزا حسین قلی ازش میپرسه این چی بود میزدی؟ گفت گریلی. گفت من این مقامو و ملودیشو تو حافظم سپردم و سریع آمدم خونه که روی تار اینو بزنم. از ساز عاشقی، دست نواختن ساز عاشقی از انگشت شست خیلی استفاده میشه، یعنی غیر از این چهارتا از اینم روسیم ببم خیلی استفاده میشه. میرزا حسین قلی میگه که دیدم تا از شست استفاده نکنم این مقام نمیخونه، بعد اسمشو گذاشتم گرایلی شستی، الان تو ردیفه، تو ردیف میرزا حسین قلیه.
بریم با هم بشنویم بخشی از گوشه گرایلی رو از ردیف میرزا حسین قلی که استاد درویشی بهش اشاره کردن. باز برمیگردیم به مصاحبه.
ولی بازم موسیقی ردیف ایرانی کل ایران رو در بر نمیگیره.
نه، مثلا موسیقی بوشهر به کرار توشه. دشتی، حاجیونی، دشتستانی، نه گوشه هایی هستن تو شور و آواز دشتی.
چند درصد میتونیم مثلا بگیم که
نمیتونیم؟ آخه منطقه با منطقه فرق میکنه. مثلا تو ردیف خبری از موسیقی بلوچی، ترکمنی، تالشی نیست.
همون
نیست.
پس نمیتونیم بگیم ردیف ملی به صورت قطع.
من در اختتامیه جشنواره جوان 3 سال پیش، نمیدونم شما تو سالون بودید یا نه، آقای اسعدی که دبیر جشنواره بود گفت شما بیان صحبت بکنید. گفتم من تون صحبت میکنم، زبونم تنده. گفت اشکال ندارد. من که چی میخوایم بگیم؟ گفتم حالا خودت میفهمی. حالا تمام متخصص های ردیف هم صف اول نشسته بود.
چه بودن؟
آقای کیانه بودن، آقای طلایی بودن، آقای علیزاده بودن، آقای گنجایی بودن، ردیفدان های معاصر. گفتم موسیقی دستگاهی نه موسیقی سنتی ماست، نه موسیقی ملی ماست. موسیقی ملی ما متشکل موسیقی همه اقوامه و موسیقی سنتی ما یعنی اونچه که از همه قدیمی تره. پس این ردیف نه در برگیرنده موسیقی همه اقوام ایرانه و تمام نواحی
و نه قدمت داره
و نه قدمت چندانی داره. بنابراین من رد می کنم این عنوان رو برای موسیقی دستگاهی که بگم موسیقی ملیه یا موسیقی سنتیه. از نظر من این دو عنوان مردوده در مورد موسیقی دستگاهی.
همون موسیقی ردیف اطلاق بشه بهتر؟
آره، موسیقی ردیف دستگاهی.
ضرباهنگ، ضرباهنگ، ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. ضرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
بریم با هم بشنویم بخشی از یکی از ترک های آلبوم شوقنامه رو. آلبوم شوقنامه شامل بازخوانی 22 تصنیف منسوب به عبدالقادر مراغی، نظریه پرداز و آهنگساز دوره تیموری هست که توسط گروه عبدالقادر مراغی به سرپرستی استاد محمد رضا درویشی و خوانندگی همایون شجریان در سال 1390 منتشر شده. گردیم به گفتگوی محسن شریفیان و استاد محمد رضا درویشی.
چرا در حال حاضر دولت مردای ما یا به حال اینایی که تو حوزه موسیقی یا تو حوزه فرهنگ و هنر و بالاخره تو این دست صاحب نظر هستن بیشتر به این نوع موسیقی، یعنی موسیقی ردیف ایرانی توجه میکنن. یه مثلا شما نگاه کنید به چارت خانه موسیقی، همه کسایی که تو حوزه خانه موسیقی توی کانون ها اصلا میبینی اینا همون موسیقی ردیف دستگاهی یا انجمنی اجرایی دیگه.
کسانی اونجا نشستن و متخصصین ردیف، اساسا استادان موسیقی نواحی ایران رو آدم های بی‌سواد میدونن و میگن چون بی‌سوادن فاقد صلاحیت هنری هستن. ما برعکس فکر میکنیم، نوع سواد ها متفاوته. ما هم سوادی که اونا دارند رو نداریم، اون هم سوادی که ما ها داریم رو ندارن. نوع سواد و شیوه زندگی متفاوته، هیچ کدام برتری بر دیگری نداره. اینا چون آدم های باسواد غالبا تحصیل کرده هستن، نوت میدونن، در حالی که نوت از نظر من اصلا فاقد اعتباره در موسیقی های شرقی. اگرچه خودم برای ارکستر سمفونیک آهنگسازی میکنم و با نوت مینویسم دیگه اینا رو، ولی در موسیقی های شرقی نوت فاقد اعتبار هست. حافظه و گوش حرف اول میزنه. اینا قائل نیستن به این. حتی همین ردیف رو ولو در دوره مقدمات از اون نوت میزنن، که در دوره میرزا عبدالله و میرزا حسین خالی نوت نبود، سینه به سینه بود. این که اینا شما میفرمایید که تو خانه موسیقی بیشتر اونایی که اهل موسیقی ردیفی هستن جمع شدن، چون معتقدن که اهل موسیقی نواحی معتبر نیستن، بی سوادن، دانش ندارن، نوت نمیدونن، و این حرف ها از نظر من فاقد اعتباره.
فکر میکنی چه اتفاقی باید بیفته؟
دانشی که ما داریم در مقابل دانش کهن اونا خیلی کوچیکه.
فکر میکنین چه اتفاقی باید بیفته که برگرده واقعا موسیقی نواحی ایران به جایگاهی که باعث باشه؟
اولا این احتیاج به یک خودآگاهی اجتماعی و فرهنگی داره. امروز که شرایط جامعه به طور کلی در این 40-50-60 سال اخیر ملتهب بوده، هنوز خیلی مونده که ما به اون خودآگاه پنهان در فرهنگمون و اجتماعمون بتونیم برسیم. نکته دوم اینه که موسیقی نواحی ایران چون به صورت شفاهی نقل انتقال پیدا میکنه، با درگذشت هر استاد بخش مهمی از این موسیقی میره زیر خاک قبل از انتقال به شخص دیگری. و الان اصلا دوتار که از بین نمیره، که نیمبون و جفتی که از بین نمیره، محتوای اون چه که باهاش میزنن داره مرتب دگرگون میشه و مزمحل میشه. ولی دوتار همیشه دوتار، تا 100 سال، 200 سال، 500 سال دیگه هم دوتار هست. حالا میکروفون تو کاسش گذاشتن، کابل بهش وصل میکنن، پس فردا کاسش و فایبر گلاس میگیرن. این تغییرات رو درش میدن، ولی ماهیت دوتار دوتاره، ولی محتوای اون چه که باش نواخته میشه به سرعت دو دست بندن.
بریم با هم بشنویم بخشی از دوتار نوازی حاج قربان سلیمانی رو. Thank you. از نظر شمایی که تا اینجا شنونده این مصاحبه بودید، استاد درویشی موسیقی رو به چه رنگی میبینن؟ مطمئنن این پرسش جالبیه و شما رو هم به فکر فرو میبره. بریم که از زبان خودشون بشنویم.
شما موسیقی رو چه رنگی میبینید؟
موسیقی رو؟
آره. فکر کن چشمات بسی میخوای موسیقی رو ببینید. با رنگ ببینید.
موسیقی رو من سفید میبینم.
چرا سفید؟
برای که سفید خودش از یک طیف رنگ تشکیل شده که اگر نور سفید رو از منشور عبور بدین این رنگ نور سفید تجزیه میشه و میفته رو دیوار. همین رنگین کمانی که شما بعد از باران در آسمان میبینید این حاصل تجزیه نوره که این رنگ ها رو طیف رنگی رو در آسمان میبینید. منشورش کجاست؟ ذرات آبهای معلقی که بعد از باران هنوز مثل رطوبت در آسمان وجود داره. نور خورشید شما رنگین کمان رو وقتی هوا ابری هست نیست که ببینید. وقتی باران میباره و هوا صاف میشه و هوا مرطوبه نور سفید خورشید که توی این ذرات بیفته در یک منطقه بزرگی از آسمان شما رنگین کمان میبینید. این حاصل تجزیه نوره. بنابراین نور اگر تجزیه بشه میشه یک طیف از رنگ های مختلف. اگر این رنگ ها رو همشو با هم مخلوط بکنیم میشه رنگ سیاه. اینه که برای من موسیقی، شما فرمودین که برای چه رنگی داره، میگم رنگ سفید داره چون رنگ سفید قابل تجزیه است، ولی سبز، زرد، آبی، قرمز قابل تجزیه نیست، بلکه خودشون حاصل تجزیه نور سفید هستن. دوبار نمیشه تجزیه کرد.
چون رنگ سفید یه رنگ مادر میبینید به نظرتون؟
من اینطوری میبینم، به طور طبیعی اینطور میبینم. این موضوع دیگه جواب شریفیان، مولانا یک بیت خیلی معروف داره، میگه آدمی فربه شود از رای گوش، جانور فربه شود از توش و نوش. یعنی چی آدمی فربه شود از رای گوش؟ یعنی به جای این که ببینی گوش کن، ذکرها رو همیشه در گوش میخوندن نه با صدای بلند. من یه مادر بزرگ پیری داشتم، وقتی میخواستم مثلا از شیراز بیام تهران در گوشم مثلا یه آیه قرآن میخون یا یه چون خیلی پیر زن با سواری بود یه بیت دو بیت از حافظ میخون یا از سعدی، ولی یواش میخون در گوشم. چرا مولانا نمیگه آدمی فربه شود از رای چشم که همه دارن بینا؟ میگه آدمی فربه شود از رای گوش، چیزی که در نابینایان قدرت فوق‌العاده داره اگر چون چشم نداره. بنابراین من اتفاقا یه مقاله دارم که انسان اساساً باید از طریق چشم بشنوه و از طریق گوش ببینه.
عجب.
آره. شما هر وقت از طریق گوش تونستین ببینید اون موسیقی رو عمیقاً درک میکنین. موسیقی رو نمیشه از طریق چشم درک کرد، حتی چقدر نگاه بکنین. به همین دلیلی که مولانا 700 سال پیش گفته آدمی فربه شود از آی گوش و نمیگه چش.
آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. شنیدن این بیت از زبان استاد محمد رضا درویشی برای من واقعا مثل یک کلید واژه عمل کرد، انگار یک دید عمیق‌تری بهم داد. امیدوارم برای شمایی هم که همراه ما و شنونده این برنامه هستید همینطوری باشه. بریم ادامه صحبت‌های استاد محمد رضا درویشی در مورد رنگ و ارتباط رنگ و موسیقی رو بشنویم.
آبن المپیک 5 حلقه رنگین داره.
بله.
قرمز، سبز، زرد، آبی و یک حلقه سیاه هم وسطش داره. حاصل مجموعه این 4 رنگ که یک طیفان میشه سیاه. سیاه رو گذاشتن وسط حلقه. این آبن المپیکه، یعنی کاملا هوشمندانه و حساب شده. بعد اساسا قرمز، سبز، زرد، آبی به چه معناست؟ به یک طیف رنگه. از بالا میگیریم میایم پایین، چون رنگ طیف ما هم از قرمز شروع میشه. قرمز چیه؟ خورشیده. سبز چیه؟ که بغلش اشجار و درختانه. زرد چیه؟ خاکه. پایین تر از خاک چیه؟ دریاه هاست. پس اینا این 4 رنگ یک مراتبی دارن از بالا به پایین یا از چپ به راست. قرمز، سبز، زرد، آبی. قرمز خورشید، سبز درختان، زرد زمین، آبی دریا.
حالا همینجا نگه داریم. موسیقی رو سفید دیدی. درست؟ رنگ مورد علاقه خودتون چیه؟
وقتی موسیقی رو سفید میبینم همون سفیده.
رنگ مورد
اصلا علاقه. چرا صوفیان و درویش همیشه سفید میپوشن؟ چون میخوان عاری از هر رنگی باشن و عاری از هر تعلقی. به غیر از بودایی‌ها که نارنجی میپوشن. تمام صوفیان و عارفای شرق سفید می پوشن. در قدیم الان که دیگه جین می پوشن. عارف و صوفی ما نداریم. ولی اون زمانی که بود، مثلا تا 30 سال پیشم که من می رفتم تو این خانقاه ها، موقع زد و اینا همه شون سفید تنشون بود.
دقت کردی اغلب اوقات وقتی ما می خواهیم یه قطعه بزنیم یا ساز بزنیم یا به هر حال تو عالم موسیقی سیر کنیم، بهترین حالتش اینه که چشممون بسته باشه. برای شما هم اینطوره؟
آره.
چرا؟ چرا ما اون موقع نمیخوایم ببینیم؟
بلکه چشم اونجا اساسا نقشی نداره.
یا مزاحمت ایجاد میکنه.
جز پرتی حواس. یا اینکه نوت جلوت باشه، مجبور باشی نوت رو ببینی با چشم. اگر نوتی نیست، شما رو صحنه داری کنسرت میدی، اصلا چشمت اگه باز باشه خود این سالون و جمعیت و وجنات سالون و اینا حواست رو پرت میکنه. ولی وقتی چشمات بسته باشه فقط به صدا ذهنت میچرخه. چشمت دیگه خاموشه.
اصلا استاد ناخودآگاه جایی که حتی خودت هم باشی بازم چشمت بس میبندی.
بله بله. تو میخوای تمرکز کنی. چشم کلن پرتی حواس ایجاد میکنه. چشم. شما مثلا تو خیابون هم که میرید آدم های مختلف میبینین، با چهره های مختلف، با امواج مختلف. هر آدم یه موجی داره، با لباس های مختلف. که من هر وقت میرم توی یک شلوغی سسام میگیرم.
چون انواج مختلف داره.
به خاطر حجم صدا، به خاطر حجم زیاد دیدن. حجم زیاد دیدن این ذهن رو مخشوش میکنه. ولی هیچ وقت حجم زیاد شنیدن آدم رو مخشوش نمیکنه. Thank you.
بسیار عالی، ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید و شنونده ضرباهنگ بودید. خیلی خیلی صحبت‌های جالبی شد در مورد رنگ، در مورد خوب شنیدن، در مورد تأثیراتی که در بعضی جاها شنیدن میتونه بذاره که چشم باعث حواس پرتی اون میشه و خیلی جالب بود. واقعا برداشت جالبی بود و به نظر من تک تک صحبت‌های استاد درویشی پشتش بسیار زیاد تجربه است و باید آموخت ازشون. امروز توی این اپیزود ضرباهنگ بخشی از مصاحبه محسن شریفیان و استاد محمدرضا درویشی رو شنیدیم. من سعی کردم چندین اثر استاد محمدرضا درویشی رو به شما معرفی کنم، با هم بخش‌هایش رو بشنویم و اینکه استاد درویشی در مورد سابقه موسیقی دستگاهی و ارتباطش با موسیقی نواحی، اهمیت موسیقی نواحی و اهمیت نوازندگان و موزیسین های موسیقی نواحی به همون گفتن، در مورد برداشتشون از رنگ، اینکه موسیقی رو چه رنگی میبینن، اینکه چقدر شنیدن در موسیقی پر اهمیت تر از دیدنه، در مورد این نکات به همون گفتن و کلی بحث جذاب مونده چون بخش نواحی رو ما توی هفته آینده داریم. دیگه بیشتر از این لو نمیدم که چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی هفته آینده حتما ادامه این گفتگو رو بشنوید، با ما همراه باشید. چهارشنبه ساعت 7. در پایان این برنامه هم میخوام یکی دیگه از قطعاتی که استاد درویشی آهنگسازی کردن رو بهتون معرفی کنم. برنامه رو با شنیدن یکی دیگه از آثار استاد محمدرضا درویشی به پایان میرسونیم، سویت کلیدر که بر اساس رمان کلیدر نوشته محمود دولت آبادی ساخته شده. تا چهارشنبه آینده یه ضرباهنگ دیگه و ادامه این مصاحبه. خدا نگهدار.